درته وړاندې کی مهرباني فریبا جان.
سپاس، تشکر از خودت قسیم سلامالو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام با وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید هند به دلیل موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی ادبای خارجی بر صدور ویزاش بر افغان ها محدودیت وضع کرده است. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم میکند.
حکومت افغانستان از پاکستان بار دیگر می خواهد تا تعهدش را در این مورد که بر ضد عناصر از طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نیستن اقدام می کند به جا آورد. وزیر خارجه افغانستان می گوید مشکلاتی که در راستای صدور ویزای هند به افغانها ایجاد شده است به زودی حل خواهد شد و رئیس جمهور ایران از موفقیت بلاک میانه‌رو اصلاح طلب در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور استقبال کرد. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان از پاکستان می خواهد تا مطابق تعهدات نشست های چهار جانبه در برابر آنیده از عناصر طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نیستن اقدامات سرکوبگرانه را روی دست بگیرد. محمد حنیف اطمرین خواست را امروز در جریان ملاقات با پیتر سومنبی سفیر سویدن در کابل مطرح کرد. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان به نقل از آقای اطمر آمده است که اولویت افغانستان گفتگوهای صلح نه بلکه دفاع از جان و مال شهروندان این کشور است. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی به خصوص اختطاف ها در کشور بیشتر از پیش تلاش می کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وزیر امور داخله رهبری وزارت هم تلاش دارند که راهکاری پیدا شود که با جرایم مبارزه بکنیم. در چند ماه گذشته از اقداماتی که حتی منجر به برطرفی مسئولین حوزه های پلیس صورت گرفت تا شاید از او مسئله هم بودیم.
در همین حال ده تن از جوانان و فعالان مدنی در ننگرهار در اعتراض به قتل عباسین زازه مظاهره کرده و خواهان مجازات شدید عاملان آن شدند.
زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تختونکي چې نیول شوی دی دا باید اعدام شي.
عباسین 14 ساله اخیراً پس از اختطاف از سوی آدم ربایان در کابل کشته شد. وزیر خارجه افغانستان میگوید مشکلاتی که در زمینه صدور ویزای هند به افغانها ایجاد شده است به زودی حل خواهد شد. صلاح الدین ربانی این سخن را امروز در اجلاس استجوابیه مشران و جرگه گفت. آقای ربانی افزود که موجودیت پاسپورت های جعلی نزد برخی از ادبای خارجی در هند سبب ایجاد مشکلات در صدور ویزای این کشور در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گذشت ماه بارش شاعر، نویسنده و استاد پوهنتون کابل را ضایعه بزرگ می‌خواند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که استاد بارش خدمات زیادی در عرصه‌های علمی و فرهنگی در این کشور انجام داده است. آقای بارش که به حیث رئیس پوهنتون البیرونی نیز ایفای وظیفه کرده، صبح امروز در اثر سکته قلبی به عمر 66 سالگی درگذشت. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران از موفقیت بلاک میانه رو اصلاح طلب در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور استقبال کرد. حسن روحانی امروز هنگام سخنرانی در یک مراسم به مناسبت روز جهانی کارگر برای دهنده ها به خاطر آنچه او انتخاب بهترین ها خواند مبارک گفت. دور اول این انتخابات در ماه فوریه و دور دوم آن به روز جمعه برگزار شد. اصلاح طلبان و سیاستمداران میانه رو که متحد روحانی شمرده می شوند از مجموع کرسی های پارلمان برنده 42% آن شدند، اما به اکثریت مطلق دست نیافتند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق به مقام ها دستور داده است تا اعتراض کننده های را که وارد منطقه سبز بغداد شدند و بر وکلا و نیروهای امنیتی حمله کرده و به تاسیسات دولتی خساره رسانده اند بازداشت و به عدالت بکشانند. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که وکلای پارلمان عراق از رای گیری در مورد اصلاح حکومت این کشور خودداری کردند. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان اوایل امروز به خارج شدن از ساختمان پارلمان آغاز کردند، اما شمار دیگر آنها خیمه برافراشته و ظاهراً برای ایجاد کمپ در نزدیک این ساختمان آمادگی می‌گیرند. علی محمد یکی از مظاهرچیان به روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت: مردم برای حاکمیتشان به جای درست آمدند. یگانه تقاضای مشروع ما جایگزین کردن این حکومت با کابینه متشکل از تکنوکرات های مستقل است. ما به حکومت فعلی و شعارهایش نمیگوییم. در یک خبر دیگر از عراق داریم که مقام های امنیتی و صحی امروز در این کشور گفتند که در انفجار دو واسطه بمب‌گذاری شده در جنوب بغداد حداقل 32 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. در یک انفجار امروز در نزدیک مراکز پلیس در شهر غازی انتاب ترکیه دو مامور پلیس کشته شده و 22 تن دیگر زخمی شدند. دفتر والی غازی انتاب در یک اعلامیه گفت که بم در یک موتر جاسازی شده بود، اما نگفته است که کدام گروه در آن دست دارد. و حکومت اوکراین امروز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن چند عسکر دیگر این کشور در شرق اوکراین خبر داد. جدای طالبان طرفدار روسیه و هم نیروهای دولتی در شرق اوکراین با آغاز ایستر عید خاص عیسویان ارتودکس روی رعایت آتش‌بس توافق کردند. در نظر بود که این آتش‌بس از نیمه دیشب نافذ شود. الکساندر موتوز یانیک، یک سخنگوی اردو در شرق اوکراین، گفت که جدای طالبان شب هنگام بالای سنگرهای اردو در چند موقعیت به شمول روستاهای دونسک توپ فایر کردند. اما یک خبرگزاری مربوط به جدای طالبان گزارش داده که نیروهای حکومتی پیش از ضرب العجل نیمه دیشب در راستای برقراری آتش بس توپ فایر کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم همکارم فریبا واحدی با شماست.
با تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. این روی کدام دلیل بر صدور ویزاش بر افغانها محدودیت وضع کرده؟ وزیر خارجه کشور در مورد بیشتر میگوید.
متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و اندینان اونا به نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند.
آیا با عملی شدن طرح کد جزایی مشکلات موجود در قانون جزایی کشور برطرف خواهد شد؟ پاسخان را در همین مجله خبری میشنوید. همزمان با تجلیل از روز جهانی کارگر، اعضای اتحادیه کارگران با یک رهپیمایی از حکومت میخواهند که زمینه اشتغال را فراهم سازد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به خاطر تقویت مکاتب خصوصی در افغانستان برنامه ای را راه اندازی کرد و اتحادیه اروپا در همین هفته گفتگوها را در مورد عملی ساختن پلان پیش می برد که در نتیجه آن شهروندان ترکیه بدون ویزه به اروپا سفر کرده بتوانند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید هند به دلیل موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی اتباع خارجی بر صدور ویزاش بر افغان ها محدودیت وضع کرده است. وزیر خارجه صلاح الدین ربانی امروز در نشست استجوبه مشران جرگه افغانستان گفت که باز هم تلاش خواهد شد تا مشکلات در بخش صدور ویزای هند به افغان ها حل گردد. اما مسئولان در وزارت داخلی افغانستان میگویند با آنکه باور دارند این موارد در توزیع پاسپورت های افغانی در نظر گرفته می شود، اما بار دیگر آن را بررسی خواهند کرد. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید ایجاد طرز العمل ها در عقض ویزای هند به معنی ندادن ویزه به افغان ها نیست. صلاح الدین ربانی روز یک شنبه در نشست استجوبه مشران جرگه افغانستان گفت موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی از اتباع خارجی سبب شده تا هند در صدور ویزه اش محدودیت های را وضع کند. وی گفت داشتن صورت حساب بانکی و اسناد بیماری هایی که در افغانستان علاج ناپذیرند از موارد مهم طرز العمل های جدید ایجاد شده برای عقض ویزای هندند.
دمی اواخر متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و بنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنن که نتونن هر کس ویزا بگیرن، اما این به هیچ معنا دلیل نیست که ویزای هند اونا به افغانا نمیتن، ویزا میتن، یک طرز عملی را اونا پیشنهاد کردن.
این سخنان در پاسخ به انتقادات و پرسش های شماره از سناتوران در رابطه با مشکلات در بخش صدور ویزای هند از سوی وزیر خارجه افغانستان ابراز گردید. صلاح الدین ربانی گفت باز هم تلاش خواهد شد تا مشکلات در رابطه با صدور ویزای هند به افغان ها حل شود، اما وی جزئیات نداد که پاسپورت های افغانی نزد اتباع کدام کشورها دیده شده است. این در حالی است که حدود 8 ماه قبل وزارت داخله افغانستان گفت تحقیقات در مورد یک زن ایرانی که با پاسپورت افغانی در امارات متحده عربی بازداشت شده جریان دارد. بانک سیستم پاسپورت های الکترونیکی مسئول خوانده شده و کمتر احتمال جعلکاری در آن وجود دارد، اما با آن هم یک مقام بلندپایه افغانستان از موجود بودن پاسپورت های افغانی نزد اتباع سایر کشورها سخن میزند. اما مسئولین در وزارت داخله افغانستان میگویند با آنکه باور دارند این موارد در توزیع پاسپورت های افغانی در نظر گرفته می شود، اما یک بار دیگر آن را بررسی خواهند کرد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زودی گفت
در پیوند به گفته های جناب وزیر امور خارجه ما این موضوع را یک بار بررسی می کنیم. باور ما این است که پاسپورتی که در اواخر و شهروندان افغانستان از طریق وزارت امور داخله توزیع میشه فوق‌العاده این نکات در نظر گرفته میشه، اما با او هم ما یک بار بررسی بکنیم ببینیم که مشکل آیا وجود داره یا خیر.
گزارش یک سال قبل نهاد بین المللی موسوم به هنلی اند پارتنرز پاسپورت افغانستان را از بی‌اعتبارترین پاسپورت های جهان خواند، اما وزارت داخله افغانستان میگوید که پاسپورت های فعلی این کشور کامپیوتری معیاری با کیفیت بالای ایمنی و دارای سیستم بایومتریک بوده و این شیوه قابل قبول سازمان هوانوردی جهان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که با تکمیل شدن طرح کد جزایی مشکلات موجود در قانون جزای افغانستان برطرف خواهد شد. گروه بازنگر و اصلاح قانون امروز بخش عمومی قانون جزا را به وزارت عدلیه سپرد که روی بخش اختصاصی و نیز کار آغاز شد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
مشاوریت وزارت عدلیه و رئیس گروه اصلاح و بازنگری کد جزایی افغانستان میگوید که کد جزایی جدید برای جرایم پیچیده جزا تعیین کرده و مشکلات موجود در قانون را به گونه مکمل برطرف خواهد کرد. محمد اشرف رسولی مشاور وزارت عدلیه روز یکشنبه در کابل گفت که بخش عمومی کد جزایی را تکمیل کرده اند و به وزارت عدلیه سپرده شده است. آقای رسولی به رادیو زودی گفت که در کد جزایی جدید تناسب میان جرم و جزا با در نظر داشته شرایط اجتماعی و اقتصادی جاری در این کشور رعایت شده است.
قبلا قانون جزا داشتیم، در این قانون جزا در حدود 500 ماده بود و در پالوش چند تا قانون مستقل دیگه ساخته شد. کلی مجموعه یک جمع سازیم در یک بود که شامل دو بخش است، بخش احکام عمومی و شامل بخش احکام اختصاصی است. بخش احکام عمومی در رابطه با کل جرایم قابل تطبیق داره برای اینکه عمومیات در اینجا ذکر شده و بخش اختصاصی جرایم هر کدومش جدا جدا تعریف خورده شده. تناسب بین جرم جزا ایجاد بکنیم با نظرداشت شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی زمان.
کار روی کد جزایی افغانستان 3 سال قبل از سوی وزارت های عدلیه، امور زنان، داخله، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی، کارشناسان حقوقی و برخی مؤسسات جهانی کمک رسان آغاز شده بود. طرح عمومی این کد که کار آن تکمیل شده است، دارای 22 فصل و 229 ماده بوده و بخش اختصاصی آن که به گفته مسئولین تا 5 ماه آینده تکمیل خواهد شد، دارای 44 فصل و 440 ماده می باشد. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در گذشته 11 قانون و 63 حکم در بخش جزا وجود داشت که بسیار مغلق و مواد آن با یکدیگر تداخل داشت. با آنکه گروه اصلاح و بازنگری کد جزایی در مورد اینکه در طرح کد جدید قانون جزا به کدام نوع جرایم کد جزا تعیین شده است که قبلا وجود نداشت، اما میگوید که در طرح کد جدید قانون جزا وضاحت زیادی گنجانیده شده.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 6:44 دقیقه شام با وقت کابل است. روز جهانی کارگر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و از طرف اتحادیه کارگران این کشور با راه‌اندازی راهپیمایی تجلیل گردید. صدها تن از اعضای اتحادیه کارگران امروز در این راهپیمایی از حکومت خواستند تا زمینه‌های کاری را برای آنان فراهم سازد. تمیم اقگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
اول می مصادف است با روز جهانی کارگر و از این روز در افغانستان از سوی اتحادیه کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی این کشور بزرگداشت به عمل آمد. صدها تن از اعضای اتحادیه کارگران روز یکشنبه با راه‌اندازی راهپیمایی در شهر کابل از حکومت خواستار فراهمسازی زمینه‌های کار شدند. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان میگوید که دلیل عمده فرار جوانان از کشور اعتیاد آنان به مواد مخدر و حتی پیوستششان با گروه‌های مخالف مسلح بیکاری است.
14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان وجود دارد، در حدود 1 میلیونش در سکتور دولتی در بخش نظامی و ملکی مشغول به کار است، متباقی در سکتور خصوصی و نوسانات دارد. هر روز به بیکاری افزوده میشه و بنا به ناامنیایی که در ولسوالی‌های افغانستان و ولایت افغانستان است، تا هنوز نتانستن آمار دقیق بیکارا را، اما ارقامش از میلیون ها به بالاست.
شماری از کارگران که در این راهپیمایی اشتراک کرده بودند میگویند که همه روزه برای دریافت کار ساعت ها روی جاده ها انتظار میکشند، اما تنها در هفته یک یا دو روز کار پیدا میکنند. یک تن از این کارگران در مورد چنین گفت:
برای ما 4000-4500 روپیه معاش میته، اینا کرای خانه خود کنیم، اینا برای اولاد خود نان بخریم، برای کرای خانه بتیم، اینا تل بخریم، نمک بخریم، اینا چی بخریم.
در این حال نسرین نوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که برای تصویب قانون کار و مقرره آن تلاش جریان دارد. خانم موریاخیل افزود که بر اساس این قانون زمینه کار برای اکثر کارگران در داخل و خارج از کشور مساعد خواهد شد.
شنوندای عزیز، در یک گزارش دیگر در ارتباط به تجلیل از روز جهانی کارگر میشنوین که انجمن زنان معلول از روز جهانی کارگر در بلخ نیز تجلیل کردند. در این مورد مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش دارد.
انجمن زنان دارای معلولیت و کمیته سویدن برای افغانستان از روز جهانی کارگر در مزار شریف تجلیل کرد. مسئولان این انجمن با راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی زنان در بلخ این روز را تجلیل نموده و گفتند که زنان دارای معلولیت در تلاش هستند تا از حالت انزوا بیرون رفته و فعالیتشان در اجتماع را بیشتر از گذشته بسازند. پروانه صمدی مسئول این نهاد گفت:
به مناسبت روز کارگر ما تجلیل کنیم از زنان دارای معلولیت کارگر که میخواهند کار کنند، از انزوا گوشه‌گیری بیرون بیایند، چی در سایه خانه و چی در بیرون کار کنند و اینا تولید داشته باشند.
خانم پروانه میگوید که آنان در تلاش هستند تا سایه زنان دارای معلولیت را به انجام کار در بازار تشویق نمایند. با گفته وای که انجمن زنان دارای معلولیت 8 ماه پیش در بلخ ایجاد شده و به شمول ولسوالی های 14 گانه این ولایت در مرکز ولایت جوزجان نیز برای زنان دارای معلولیت فعالیت دارد. خانم صمدی میگوید که آنان با کمک کمیته سویدن این نمایشگاه صنایع دستی را برای 5 روز در ساحه زیارت منسوب به حضرت علی کرم الله وجهه راه اندازی کردند. او هدف از این نمایشگاه را تشویق زنان دارای معلولیت به کار و هم دریافت بازار فروش برای محصولات آنان می‌داند. یکی از فروشندگان صنایع دستی این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت:
این نمایشگاه که از کل دختر خانم های زنای معلول می باشد، که کلش کارت های دخترای معلول می باشد، زنای معلول می باشد.
این در حالی است که در گذشته بارها افراد دارای معلولیت از نبود فرصت کاری برای آنان شکایت داشتند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
باز هم در مسائل تجلیل از روز جهانی کارگر باقی میبانیم. یک اتحادیه دیگه به نام اتحادیه کارگران و زحمتکشان افغانستان میگوید که حکومت برای ایجاد فرصت‌های کاری و مسئولیت کارگران این کشور تلاش نماید. همکارم ویدا برکی با لیاقت عادل رئیس این اتحادیه مصاحبه انجام داده و در نخست از وی پرسیده که مشکلات عمده کارگران در افغانستان چیست.
شما میفهمین که در کشور ما بیکاری، فقر، نداری به اوج خود رسیده. شما می فهمین که تقریبا 14 میلیون قوه کار داریم، خو در امی قوه کار تقریبا 70% متاسفانه بیکار است. بیکاری ما چند کتگوری تقسیم کردیم. یکیش او بیکار است که مطلق بیکار است که هیچ کار نداره. دیگرا ایتور است که در مقابل کار خود یک قدر مزد در دستشان داده نمیشه که او روز خود پیش ببره. مثلا شما میفهمین که امی اجوره یک معلم، اجوره یک ماموری پایین رتبه، اجوره یک مزدوری کارگری روز مزد که بیشتر یک چیزی ناچیز در دست از اینا میفته. قانونی کار وجود داره، خوب بسیار تاسف باید بگویم که کنوینسیون هایی که امرای سازمان بین المللی کار یا ILO از طرف دولت الحاق شده، ما بسیار با تاسف باید بگویم که مسئولیت کاری با اوج خود است.
مشخصا در کدام بخش؟
مثلا یک کارگر است میره امرای یک سکتور خصوصی یا امرای یک دفتر خصوصی یا دولت، بی موجب یگان وقت ای طور صورت گرفته که با یوازی از او یک سفارش دار آورده او را کشیده.
شما از مشکلات که نام بردین تقریبا همواره از آدرس های مختلف مطرح شده، اما چرا هنوز هم امی مشکلات پا برجاست و برای حل از اقدام صورت نمیگیره؟
یک خو در کشور ما فساد به اوج خود رسیده، چرا توجه صورت نگرفته؟ اگر گرفتم باشه برای از اونا گرفته شده که در دستش چیز داده خوب پایین نرسیده. بسیار کمک های ممالک دیگه صورت گرفت و شما ببینین که روز به روز کشور ما وضعیت اقتصادی عمومی ما و طبقه کارگری ما برکود است.
قسمی که دیده بشه تنها از مشکلات کارگران در یک روز سال از طرف نهاد شما صدا بالا میشه و به شکل سمبولیک و یا هم بسیار زیاد محدود برگزار میشه، چرا شما صدای عدالت خواهی را همواره بلند نمی کنین؟ به خاطر تامین حقوق کارگران شما صدایتان را بلند نمی کنین در باقی روزهای سال؟
برای شما معلوم است که اتحادیه سراسری زحمتکشان و مزدوران افغانستان با امکاناتی که در دستشان است، او امکانات خودش است و بسیار ناچیز است. دامی حالات متانستیم که تنها روزی کارگر نی، بلکه چند وقت پیش راهپیمایی خلاف کار اطفال که در کابل صورت گرفت، ما خلاف کار اطفال صدای خود کشیدیم.
لیاقت عادل رئیس اتحادیه کارگران و زحمتکشان افغانستان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا به هدف تقویت مکاتب خصوصی در افغانستان برنامه‌ای را راه اندازی کرد. مسئولان ریاست معارف شهر کابل امروز بر رادیو آزادی گفتند که با استفاده از این برنامه تلاش می‌کنند تا زمینه قرضه‌های کوچک را برای مکاتب خصوصی فراهم کنند. الیاس صالح گزارش می‌دهد.
مکاتب خصوصی که در چند سال اخیر توجه مردم را در شهرها و برخی ولایات به خود جلب نموده، حالا تلاش می شود تا با همکاری نهادهای بین المللی فعالیت های آن بیشتر معیاری گردد. USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا از طریق پروژه فایده یا دسترسی مالی برای سرمایه گذاری تلاش دارد تا زمینه معیاری شدن و تقویت مکاتب خصوصی را فراهم سازد. خانم نانسی پارکس رئیس عمومی پروژه تقویت مهارت‌های خواندن در دوره ابتدایه، روز یکشنبه حین راه اندازی برنامه در این مورد گفت فعالیت معیاری مکاتب خصوصی می تواند فشار بالای مکاتب دولتی در افغانستان را کاهش بدهد.
این موضوع قابل ملاحظه است که انکشاف مکاتب خصوصی برابر با اقتصاد مردم در بهبود نظام تعلیمی تغییرات مثبت را نه تنها در شهرها بلکه در قرا و قصبات به وجود آورده می تواند. مکاتب دولتی در حال حاضر از جذب متعلمین و تدریس آنها به شکل معیاری عاجز هستند و مکاتب خصوصی می توانند مقدار از این فشارها را از مکاتب دولتی کاهش بدهند.
با گفته خانم نانسی، در حال حاضر هزاران طفل و نوجوان در کنار مکاتب دولتی در مکاتب خصوصی در افغانستان مصروف آموزش هستند. در عین حال محمد سعید منصور رئیس معارف شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت چون این برنامه ها می تواند در رشد مکاتب خصوصی در شهر کابل و دیگر ولایات مفید واقع گردد. وی افزود وزارت معارف افغانستان تلاش خواهد کرد تا زمینه بهتری را برای معیاری شدن و تقویت مکاتب خصوصی فراهم سازد.
مکاتب خصوصی خود تشویق و ترغیب بکنیم تا بتانیم که از راه های مختلف کمک های مالی را برشان جذب بکنیم تا بتانن که کیفیت خود بلند ببرن و مکاتب ما مکاتب معیاری شود.
آقای منصور می افزاید با افزایش مکاتب خصوصی می توان فشار بالای مکاتب دولتی را کاهش داد و کیفیت درس در مکتب را بهتر ساخت. از سوی دیگر محمد داود بابر رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که با استفاده از این فرصت می توانند قرضه ها و کمک های نهادهای همکار را برای مکاتب خصوصی جذب کنند.
هر چقدر مکاتب که در بخش اقتصاد و در بخش مالی حمایت شود و کمک شود، در بخش خدمات یا در بخش کیفیت اثرات و تاثیرات خود دارد و مکاتب خصوصی از این قرضه برای معمار مکاتب خود، کیفیت مکاتب خود و برای مواد درسی از قرضه استفاده مفید کنه.
با گفته آقای بابر در حال حاضر در کنار هزاران مکتب دولتی 1300 مکتب خصوصی در افغانستان فعالیت دارد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در حال برنامه تقویت مکاتب خصوصی را آغاز می کند که مردم همواره از کمبود معلمین مسلکی و زمینه خوب برای متعلمین در مکاتب شکایت می کنند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
قرار است اتحادیه اروپا در همین هفته گفتگوها را در مورد عملی ساختن پلان پیش ببرد که در نتیجه آن شهروندان ترکیه بدون ویزا به اروپا سفر کرده بتوانند. این توافقنامه جنجالی در ماه مارچ میان بروکسل و انقره صورت گرفته است. بر اساس همین توافق ترکیه در بدل جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به اتحادیه اروپا امتیازهایی را به دست می آورد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با وجود مخالفت شماره از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این اتحادیه طرح برنامه ای را در این هفته پیش میبرد تا شهروندان ترکیه بدون ویزا به اروپا سفر کرده بتوانند. این یکی از امتیازهایی است که در نتیجه توافق ترکیه با اتحادیه اروپا روی بحران پناهجویان غیرقانونی به دست آمده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، ژان کلاد جونکر رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه گفت احصایه جدید نشان میدهد که پنجشنبه گذشته 63 تن از ترکیه به یونان رسیدند، در حالی که ورود پناهجویان به این کشور در ماه اکتبر گذشته به اوج خود رسیده بود و به صورت حد اوسط روزانه 10,000 تن وارد یونان می شدند. برخی از منابع در اتحادیه اروپا گفتند در نظر است تا کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلان کند که ترکیه شرطها برای آزادی ویزا را از قبل پوره کرده و اتحادیه اروپا و پارلمان این اتحادیه تصمیم بگیرند که توافق را تا پایان ماه جون نهایی سازند. یکی از مقام های اروپایی که از این مسئله آگاهی دارد به خبرگزاری رویترز گفته است اتحادیه اروپا معیارهایش را کاهش نداده، بلکه این معیارها از سوی ترکیه بلند رفته است. این مقام که میخواهد نامش گرفتن نشود در پاسخ به انتقادهایی چنین گفته که گویا انقره نیم از وعده هایش را در مورد توافقنامه پناهجویان عملی نکرده است. به باور رویترز واقعیت های سیاسی چیز دیگر است و بروکسل به ترکیه چیز گفتن نمی تواند و توافقنامه پناهجویان را که یک سند تاریخی دانسته می شود در خطر فروپاشی پذیرفته نمی تواند. گفته می شود که انقره شاید با دادن این امتیاز حمایت سیاسی نداشته باشد، اما حکومت ترکیه نمی خواهد که دیرتر پاسخ بگیرد. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه هشدار داده که اگر اتحادیه اروپا تعهداتش را عملی نکند، انقره هم از جانب خودش وعده تسلیم گیری دوباره پناهجویان را که در یونان به سر میبرند عملی نخواهد کرد. در نتیجه توافق میان یونان و ناتو با اقدامهای ترکیه و کشورهای هممرز در حوزه بالکان، شمار پناهجویان غیر قانونی خیلی کاهش یافته است، اما گفته میشود که در این مورد یونان نقش ارزنده‌ای را به خاطر کنترل آبهایش داشته است. پناهجویان سوریه، افغانستان، کشورهای شرق میانه و آسیایی با پذیرش هزاران مشقت و در نتیجه جنگ در کشورهایشان خود را از طریق همین آبها به یونان میرسانند. مقامهای اتحادیه اروپا تاکید میکنند که این اتحادیه کدام وعده‌ای به ترکیه نداده است، بلکه گفته که پیشنهاد ویزا تنها در صورت عملی میشود که انقره 72 شرط قانونی و تکنیکی را عملی کند. بر اساس گزارش‌ها مسئله توافق با اتحادیه اروپا برای ترکیه خیلی حساس است، زیرا این کشور خیلی پر جمعیت است. ترکیه حدود 79 میلیون جمعیت دارد، اما سابقه حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و حاکمیت قانون در این کشور خیلی هم خوب نیست. با این هم مقام‌های ترکیه از هر گونه تبعیض در برابر مسلمانان هشدار می‌دهند. یک مقام ترکی در انقره می‌گوید اتحادیه اروپا امروز فرصت دارد تا نشان دهد که شریک قابل اعتماد است، و این را هم به گفته همین مقام واضح سازد تا هم مانند ترکیه که اکثریت شهروندانش مسلمان هستند به سوی سیاست و برخورد دوگانه رو نیاورد.
تشکر از شنونده هایی که تا کنون با رادیو زدی بودند. خبرها و مطالب خبری را که در این مجله خبری شنیدید می توانید آن را در صفحه اینترنتی رادیو زدی هم بخوانین و بشنوین. نشانی ماست azadiradio.com. اکنون ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی اینجا به پایان می رسد. شب خوش برای هر یک شما عزیزان آرزو دارم. الان نگهدار شما.